رمان نفس عمیق نوشته آن تایلر به سفارش کانال تلگرامی بنفش بوک به آدرس بنفش _ بوک خانش توسط بنفشه. قسمت 12. آیرا ستون فقرات زندگیشون بود. اینو میدونست. کاملا به او وابسته بودن. در دوران کودکیش همیشه اضافی بود. همیشه آخر از همه یادش میافتادن. یک نیم نسل از خواهرش کوچیک‌تر بود. از اون بچه‌هایی بود که به تمام اعضای خانواده میگه عسل، چون تمام بزرگترها و نیمه بزرگترها عسلم صداش میکنن. و او تصور میکنه این یه اصطلاح جهانی برای صدا کردن اعضای خانواده است. به پدرش میگفت عسل بند کفشان بازه. البته مزایای معمولی کودک را نداشت. در مرکز توجه نبود. کانون توجه در خانواده اونا خواهرش دوری بود. کمی ناتوان ذهنی بود. حساس بود و ظریف، دندون خرگوشی، غریب، گرچه حتی دوری هم چندان مورد توجه نبود و اغلب در گوشه های دوردست اتاق برای خودش می نشست. مادرشون بیماری خاصی داشت که وقتی آیرا 14 ساله بود جونشو گرفت و به هر حال هیچ وقت استعدادی در مادری از خودش نشون نداده بود. خودشو وقف رادیوهای مسیحی های تندرو کرده بود و البته جزوات عرفانی که مبلغان مذهبی می آوردن در خونه. وعده غذای مناسب از نظرش بیسکویت شور با چای بود برای تمام اعضای خانواده. هرگز مثل آدم‌های عادی گرسنه نمی‌شد و گرسنگی دیگران را درک نمی‌کرد، بلکه وقتی ساعت غذا می‌شد مقداری سوختگیری می‌کرد. اگه غذای واقعی می‌خواستند پدرش باید دست به کار می‌شد. دوری که اساساً توانایی کارهای پیچیده رو نداشت و جونی هم یه جور فوبیا داشت که در گذر زمان بدتر هم میشد و بالاخره به جایی رسید که حتی حاضر نبود برای خریدن یه شیشه شیر از خونه بیرون بره. تمام کارها به عهده پدرش بود. بعد از اینکه کارش در مغازه تمام میشد، خسته از پله بالا می اومد و لیست خرید و بر می داشت، خسته بیرون می خزید، با چند قوطی کنسرو بر می گشت و با دخترها آشپزخونه رو ردیف می کرد. حتی وقتی آیرا بزرگتر شد، کمک کردنش الزامی نبود. او عنصری بیرون از ترکیب بندی بود. یه تاش رنگی در عکس سیاه و سفید. خانواده‌اش به او حاشیه امنیت خوبی داده بودن. دور و مهربون. می پرسیدن، اصلا مشقاتو نوشتی؟ البته در تابستون و تعطیلات کریسمس هم همینو می پرسیدن. خیلی حواسشون نبود. بعد آیرا دیپلم گرفت. پیش پرداختش رو هم به دانشگاه مریلند داده بود با رؤیای رفتن به دانشکده پزشکی و پدرش ناگهان خالی کرد. چطور میشه گفت؟ در خودش فرو ریخت. اقلن آیرا اینطور تعبیر میکرد. اعلام کرد که قلبش ضعیف شده و دیگه نمیتونه ادامه بده. نشست روی صندلی راحتیش و همونجا موند. آیرا شد مغازه دار. کار ساده ای نبود، چون تا به حال کوچکترین نقشی در اداره مغازه بازی نکرده بود. ناگهان او کسی بود که تمام خانواده بهش متکی شدند، برای پول، برای کاراشون، برای نصیحت، برای اینکه برسونتشون دکتر و اخبار جهانو بهشون بده. میپرسیدن اصلا این لباس از مد افتاده؟ یا اصلا پول داریم یه قالیچه جدید بخریم؟ آیرا در آغاز از جایگاه جدیدش لذت میبرد، چون به نظرش میرسید این وضعیت موقتیه. براش حالت تعطیلات تابستونی داشت. دیگه روی نیمکت ذخیره‌ها نبود، اومده بود توی بازی. کشوهای دوری رو دنبال لنگه جوراب قرمزش میگشت. موی جوگندمی شده ی جونی رو شونه میزد. رسیدهای ماهانه رو به پدرش تحویل میداد و تمام این کارا رو با علم به این نکته میکرد که اونا جز او کسی رو ندارن. ولی تابستون کشیده شد به پاییز و دانشگاه یه ترم به او مرخصی داد و بعد یه سال مرخصی داد. و بعد از مدتی دیگه اصلا حرفش هم پیش نیامد. خب، باید با واقعیت روبرو میشد. شغل‌های بدتر از بریدن زاویه 45 درجه روی قطعات چوب براق در دنیا کم نبودن. تازه مگیو هم داشت که مثل یه نعمت خدادادی از آسمون افتاده بود تو بغلش. دو تا بچه سالم و عادی داشت. شاید زندگیش دقیقا همون چیزی نبود که توی 18 سالگی تصور کرده بود، ولی زندگی چه کسی عین رؤیاهاش میشه؟ زندگی اغلب آدما همینطوری پیش میره، مگه نه؟ البته میدونست جسی زندگی رو اینطوری نمیبینه. برای جسی موران کوتاه اومدن معنی نداشت. نه قربان، هیچ تغییری پذیرفته نبود. جسی حاضر نبود از چیزی دست بکشه. یک بار به آیرا گفته بود من حاضر نیستم باور کنم که یه روز ناشناس میمیرم. آیرا به جای اینکه صبورانه لبخندی تحویلش بده، احساس کرده بود بهش سیلی زدن. ناشناس؟ مگی گفت آیرا، تو مغازه دستگاه نوشابه آب میوه هم داشتن؟ آیرا نگاهش کرد. مگی باز پرسید آیرا؟ خودشو جمع جور کرد و گفت آره، به نظرم بود. نوشابه رژیمی هم داشت؟ والا میرم چک میکنم، این چیپس منو تشنه کرد. آقای اوتیس، شما هم چیزی میخواین؟ آقای اوتیس گفت نه ممنون، من چیزی نمیخوام. مگی رفت به سمت ساختمون. دامنش توی باد تکون میخورد. دو مرد رفتنش رو تماشا کردن. آقای اوتیس گفت زن خوبیه، خیلی زن خوبیه. آیرا اجازه داد چشماش چند لحظه بسته بشن و پیشونیش رو مالید. آقای اوتیس ادامه داد زن نیست، فرشته رحمته. گاهی در فروشگاه‌ها که برای خرید می‌رفتن، مگی تمام جنساش رو می‌برد پیش صندوقدار و می‌گفت لابد منتظری پول اینا رو هم من بدم. با لحن لاتی جعلی که برادرش موقع شوخی استفاده می‌کردن. آیرا همیشه نگران بود که این بار مگی زیاده روی کرده باشه، ولی صندوقدار می‌خندید و چیزی می‌گفت توی این مایه. آره خب، یه همچین فکری کرده بودم. ظاهراً جهان به درک مگی نزدیک‌تر بود تا آیرا. مگی با دنیا بهتر کنار آمده بود. آواره ها جوری بهش آویزون می شدن انگار چسب باشه و پیش تمام غریبه های تمام عیار سفره دلشو باز می کرد. یه نمونش همین آقای اوتیس. صورتش از کنجکاوی روشن شده بود و گوشه های چشماش مثلثی شده بودن. انگار داشت فکر می کرد. به آیرا گفت منو یاد خانمی می اندازه که دودکش داشت. دودکش؟ یه خانم سفید پوستی بود که من اصلا نمیشناختم. دور و اطراف دودکشش چکه داشت. به من زنگ زده بود برم ببینم چی به چیه، ولی من رو بوم که بودم پام سر خورد، پرت شدم پایین. هوش از سرم رفت، نفسم بالا نمی اومد. افتاده بودم رو زمین، گفتم دیگه کارم تمومه. خانم اصرار که بریم بیمارستان. خلاصه بین راه که بودیم نفسم برگشت. به خانم گفتم خانم بی خیال، هرچی پول دارم ازم میگیرن، آخرشم میگن حالت خوبه پاشو برو. گفت باشه، ولی اصرار که بین راه حداقل یه چیزی بخوریم. رفتیم مکدونالد، قهوه با سیب زمینی خوردیم. کنارش یه اسباب بازی فروشی بود. رفتیم اونجا برای خواهرزادش که تولدش فرداش بود یه کامیون قرمز بخره. اونقدر مهربون بود که یه دونه هم برای برادرزاده من آلبرت خرید. کنار اونجا یه مغازه باغبونی بود که آیرا گفت آره، مگی هم دقیقاً همینه. آدمی نیست که رو خط مستقیم راه بره. نه قطعا نیست. به نظر می رسید تمام حرفشونو زدن، ساکت شدن و روی مگی تمرکز کردن که با یه نوشابه گازدار به سمتشون می اومد. نوشابه رو دور از خودش گرفته بود و با سرخوشی گفت لعنتی گازش ریخ روم. آیرا یه قلپ می خوای؟ نه ممنون. آقای اوتیس؟ نه ممنون، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. مگی بین اون دو نشست و سرش رو داد عقب و چند قلپ پر سر و صدا رفت بالا. آیرا دلش یه دست فال ورق میخواست. بیکاری اعصابشو خورد میکرد، ولی از شدت تکون خوردن بادکنک ها معلوم بود که باد کارتاش رو میبره. پس دستش رو فرو کرد زیر بغلش و سر جاش لبه دیوار در خودش فرو رفت. توی بازار هاربر پلیس هم از این بادکنک ها میفروختن، شاید هم کنارش. مردانی اخمو و تنها میستادن در حالی که بالا سرشون بادکنک ها تاب میخوردن. یادش می اومد که خواهرش جونی چقدر مجذوب اینا شده بود. بیچاره جونی به نوعی از دوری هم ناتوانتر بود، حتی محدودتر، زندانیتر. ترس زندانیش کرده بود، با اینکه هیچ کس یادش نمی اومد بیرون از خونه اتفاق بد یا ناگواری برای جونی افتاده باشه. اوایل سعی می کردن موضوع رو براش باز کنن، چیزایی می گفتن از قبیل آخه مثلا چی ممکنه بشه یا منم باهات هستم، ولی بالاخره دست کشیدن، رهاش کردن و گذاشتن در حال خودش بمونه. همه به جز مگی. مگی لجبازتر از اون بود که بیخیال بشه. بعد از سالها ناکامی یه روز به این نتیجه رسید که اگه جونی لباس مبدل بپوشه و تغییر ظاهری کنه از خونه بیرون میره. برای جونی کلاهگیس قرمز پررنگ خرید و لباس تنگی که روش عکس طول سگ داشت و یه جفت کفش پاشنه بلند چرمی که بنداش دور ساق بسته می شدن. صورت جونی رو سنگین آرایش کرد. در کمال تعجب همه روش مگی جواب داد. جونی مضطرب می خندید و ناشاد بود، ولی اجازه داد مگی و آیرا دستشو بگیرن و تا پایین پله‌های خونه ببرن. روز بعد کمی جلوتر رفت و چند روز بعد تا سر چهارراه. البته هرگز بدون آیرا جایی نمی رفت. با مگی هم جایی نمی رفت، چون مگی هرچه بود همخون نبود. در واقع پدر آیرا هرگز مگی رو به اسم خودش صدا نمی کرد. می گفت مادمازل. آیرا، مادمازلم میاد؟ لقبی که دقیقا همون حالت مسخره کن و بدبینی رو که از لحظه اول به مگی داشت منعکس می کرد. مگی درباره جونی گفت: میدونی قضیه چیه؟ وقتی لباس مبدل میپوشه دیگه جونی نیست که میره بیرون، یکی دیگه است، در حالی که خود اصلیش امن و آروم تو خونه نشسته. ظاهرا حق با مگی بود. جونی دو دستی به بازوی آیرا آویزون شد تا داروخونه اومد و یه نسخه مجله معرفی سریال خرید. به مغازه خاربار فروشی رفت و سفارش جگر مرغ داد، با لحن و حالتی که انگار از اساس یه زن دیگه است، زنی ولنگار و حتی شاید کمی هر جایی که هیچ اهمیتی نمیده مردم دربارش چی فکر میکنن. بعد خندش گرفت. از آیرا پرسید: پیشرفتش چطوره؟ خب آیرا صد البته از پیشرفت او راضی بود، ولی مدتی که گذشت اینم شد دردسر دیگه. جونی مدام میخواست بره این طرف و اون طرف و آماده سازی او هر بار عملیاتی پیچیده بود. لباس و آرایش، تضمین دادن، اطمینان دادن، کفشای پاشنه بلندی که نمیشد باهاشون راه رفت. مثل کسی راه میرفت که روی زمین خیس و لیز قدم میزنه. آیرا گاهی فکر میکرد اگه جونی همونطور خونه میموند برای همه ساده تر بود، ولی خودش از این فکر خجالت میکشید. یه روز حوث بازدید از هاربر پلیس به سر جونی افتاد. افتتاح هاربر پلیس رو در تلویزیون دیده بود و به این نتیجه رسیده بود که از عجایب جهانه. پس طبیعتاً وقتی اعتماد به نفسش رفت بالا، هیچ چیز جز رفتن به هاربر پلیس راضیش نمی کرد. ولی دل آیرا اصلا راضی به این برنامه نبود. اول اینکه از هاربر پلیس خوشش نمی اومد، از این پاساژهای شیک و شلوغ بود که به نظر آیرا به بالتیمور نمی اومدن. تازه پول پارکینگش هم اندازه قیمت خون پدرش بود. آیا جونی به جای دیگه ای راضی می شد؟ نه اصلا و ابدا. آیا می شد مگی ببردش؟ نه، فقط آیرا رو می خواست. آیرا می دونست خواهرش بهش نیاز داره. چطور ممکن بود فکر دیگه ای بکنه؟ بعد پدر خانواده گفت میاد. بعد دوری گفت میاد. و اونقدر هیجان زده شد که چمدونش هم که یه جعبه کت هارتلر بود برای سفر آماده کرده بود. آیرا مجبور بود دندون قروچه کنه و بپذیره. برنامه سفر رو برای یک شنبه ریختند. تنها روز تعطیل آیرا. بدبختانه اون روز هوا ابری و مهالود و چرک شد. پیشبینی هواشناسی رگبار عصرگاهی بود. آیرا پیشنهاد داد سفر رو بندازن یه روز دیگه، ولی هیچ کس موافق نبود. حتی مگی که حالا بیشتر از بقیه ذوق این سفر رو داشت. آیرا همه رو رسوند به هاربر پلیس. اونجا به طرز معجزه آسای جا پارکی بغل خیابون گیر آورد. پیاده شدن و راه افتادن. اونقدر هوا مهالود بود که ساختمون‌های چند قدم جلوتر هم به سختی دیده می‌شد. وقتی به تقاطع خیابونای پرات و لایت رسیدند و اون طرف چهارراه رو نگاه کردند، حتی سردر هاربر پلیس هم دیده نمی‌شد. فقط توده ی فشرده ی خاکستری پیش چشمشون بود که حتی نور چراغ راهنما شبیه امیدی مبهم در دوردست‌ها دیده می‌شد. آدم دیگه‌ای در اطراف نبود جز مرد بادکنک فروشی که توجه جونی رو به خودش جلب کرد. بادکنک‌ها رو انگار از فلز مایع ساخته بودن، حتی نقره پف کرده داشتن. گوشه‌هاشون مثل کوسن مبل بیرون زده بود. جونی گفت: "وای!" و وارد پیاده رو شد. دهنش باز مونده بود. بالاخره پرسید: "اونا چی‌ان؟" آیرا گفت: "معلومه دیگه، بادکنک." وقتی خواست از کنار بادکنک فروش رد بشه، جونی سرش رو چرخوند و بادکنک‌ها رو تماشا کرد. دوری هم که به بازوی دیگرش چسبیده بود مجذوب بادکنک ها شده بود. آیرا مشکل رو درک کرد. تلویزیون جونی را از پیشرفت‌های مهم دنیا آگاه کرده بود، ولی از چیزهای جزئی نه. در نتیجه چیزهای جزئی حواسش را پرت می‌کردند، مثل پلاستیک فلز مانند مایلار. مسئله کاملا قابل درک بود، اما در اون لحظه آیرا واقعا حوصله خدمت به او را نداشت. اصلا دلش نمی‌خواست اونجا باشه. پس کشید و بردشون و وارد هاربر پلیس شدند. دست جونی مثل چنگال توی بازوش فرو رفته بود. دوری که پای چپش بعد از آخرین حمله عصبی نیمه فلج شده بود، به بازوی دیگرش تکیه داده بود و به شکل غریبی لنگ می زد. جعبه کت هارسلر که جای چمدون برداشته بود، بعد از هر قدم می خورد به کمرش. از پشت سرشون صدای مگی رو می شنید که در گوش پدرش جملات انگیزه بخش زمزمه می کرد. می دونست که حالا تنفس پدرش سنگین تر و مشکل تر شده. جونی گفت: ولی من تا حالا از این بادکنک ها نداشتم، جنسشون چیه؟ بهشون چی میگن؟ رسیده بودن به حوض جلوی پاساژ. آیرا خیره شده بود به منظره مقابلش. جواب نداد و یادآوری کرد: مگه نمیمردی که اینجا رو ببینی؟ ولی منظره چیزی نبود جز پارچه های سفیدی که درست دیده نمی شدن و بادبانی سفید که روش نوشته بود USS. پاورقی USS Constellation آخرین کشتی بادبانی است که نیروی دریایی آمریکا در سال 1854 ساخت و هنوز به عنوان آثار باستانی و جاذبه گردشگری نگهش داشتند. ادامه داستان. تمام هاربر پلیس کهکشانی بود از سکوت و بخار. سفر با فاجعه تموم شد. جونی گفت همه چیز توی تلویزیون زیباتره. پدر آیرا گفت قلبش در سینه‌اش بالا و پایین می‌پره و احساسات دوری جریحه دار شد و زد زیر گریه. چرا معلوم نشد. باید برمیگشتن خونه قبل از اینکه حتی یه مغازه ببینن. آیرا یادش نبود که چی دوری رو ناراحت کرد، ولی یه چیزی رو به وضوح یادش بود. اونقدر واضح که حتی این پمپ بنزین آفتابی تکساکو رو تاریک میدید. حسی که وقتی میان دو خواهرش ایستاده بود اومد سراغش. حس خفگی. مه در اطرافشون اتاق تنگی ساخته بود. یه فضای پربخار و کم هوا مثل سونای خشک. در اون لحظه در جهان آیرا صدایی نبود جز صدای نزدیک و طلبکار و سرکوبگر خانوادش. به هم پیچیده بودن، به هم قفل شده بودن. خواهراش دستای او رو میکشیدن، جوری که غریق دست کسی رو که میخواد نجاتش بده میکشه. در اون لحظه آیرا فکر کرد: آه خدایا، من بین تموم این آدم ها گیر افتادم. تموم زندگیم همینه و هرگز آزاد نمیشم. همون لحظه فهمیده بود چه شکست خورده ایه. از همون روزی که کرکره مغازه پدرش رو بالا داده بود، شکست خورده بود. تعجب داشت که اونقدر نسبت به هدر رفتن چیزها حساس بود. تنها رویای زندگیش رو رها کرده بود. مگه چیز بزرگتری هم برای هدر دادن هست؟ مگی گفت: لامونت. به نور زردی نگاه می کرد که به پمپ ها نزدیک می شد. جرثقیلی که ماشینی دنبالش نبود و با صدای ترمز دردناکی ایستاد. موتور خاموش شد. مرد سیاه‌پوستی که کاپشن جینش رو روی شونش انداخته بود پیاده شد. آقای اوتیس گفت: بله خودشه، و از جاش بلند شد. لامونت رفت به سمت عقب جرثقیل و چیزی رو چک کرد. لگدی به لاستیک زد و دوباره برگشت سمت صندلی راننده. جوونی که آیرا انتظار داشت نبود. اصلا جوون نبود. مردی بود که سنگین راه می رفت. بالغ، خوشبانیه و پر انرژی، با پوست سیاه و بشاش. آقای اوتیس صداش زد: آهای، آهای. لامونت ایستاد و برگشت به سمتشون نگاه کرد و گفت: عمو دانیل، چطوری پسرم؟ لامونت در حالی که به سمتشون می اومد پرسید: اینجا چه کار میکنی؟ وقتی رسید به دیوار، مگی و آیرا بلند شدن، ولی لامونت به اونا نگاه نکرد. از آقای اوتیس پرسید: هنوز برنگشتی پیش زنم و دولوس؟ آقای اوتیس گفت: لامونت، من این جرثقیل تو رو لازم دارم. برای چی؟ به نظرم چرخ سمت چپ جلوی ماشین شل شده. چی؟ کجاست؟ تو جاده شماره 1. این آقای مهربون مرا تا اینجا رسوند. لامونت زیر چشمی نگاهی کوتاه به آیرا انداخت. آیرا گفت: ما تو بزرگراه از کنار ماشین رد شدیم. لامونت با لحن غیر دوستانه‌ای هم هم کرد و رو کرد به عموش و گفت: حالا بذار ببینم درست فهمیدم چی گفتی؟ ماشین شما یه جایی تو بزرگراه مونده. همین خانم که اینجاست چرخ منو دید و به مگی اشاره کرد که با دیدن لامونت لبریز از اعتماد شده بود. مقداری از کف نوشابه هنوز روی لب بالایش مونده بود. آیرا حس کرد باید مراقب باشه. مگی به لامونت گفت: من با شما دست نمیدم، این پپسی ریخته رو دستم نوچ شده. لامونت بدون حرف نگاهش میکرد. گوشه های لبانش به سمت پایین آویزون شده بود. آقای اوتیس گفت: سرشو از پنجره آورد بیرون، داد زد: چرختون، چرخ جلوتون داره در میره. مگی به لامونت گفت: البته واقعی نبود، از خودم ساختم. اوه یا مسیح. لامونت گفت: چی؟ چی شد؟ مگی مؤدبانه گفت: الکی گفتم، ما تمام اینا رو به عموتونم گفتیم ولی نمیدونم، ایشون به سادگی قانع نمیشن. لامونت پرسید: یعنی شما به این پیرمرد دروغ گفتین؟ آقای اوتیس که کاملا آگاهانه به کفش‌هاش لبخند میزد گفت: دقیقاً. آیرا شروع کرد بگه: ببینید واقعیت ماجرا. مگی پرید وسط حرفش: قبلش ایشون جلوی ما به قصد کشت ترمز کرده بود، ما رفتیم تو خاکی، اونقدر عصبانی شده بودیم که وقتی بهش رسیدیم من سرمو از پنجره کردم بیرون و گفتم چرخ داره در میره، ولی من که نمیدونستم پیره، نمیدونستم که ناتوانه. آقای اوتیس پرسید: ناتوان؟ اطمینان لبخندش کمتر شد. مگی به لامونت گفت: تازه این به کنار، بعدش انگار که واقعا چرخ ماشین حرکتش چپندرقیچی بود، اینطور شد که آوردیمش اینجا پیش شما. لامونت از آنچه در ابتدا بود عصبانی تر نشده بود. این فقط کمی خیال آیرا رو راحت تر کرد. در واقع هر دو نفرشون رو کاملا فراموش کرد و برگشت رو به عموش. پرسید: میشنوی؟ میبینی عمو؟ حالا دیگه وسط جاده ترمز میکنی، مردم رو بیچاره میکنی؟ آقای اوتیس گفت: لامونت دارم بهت راست میگم، باور کن اون چرخ چند روز مشکل داره. من به شما نگفتم باید رانندگی رو بذاری کنار؟ همه بهت نگفتن؟ فلورانس نگفت؟ التماست نکرد گواهینامه تو تحویل بدی؟ دفعه بعد شاید اونقدر خوششانس نباشی. آخرش یه سفید پوست، یه سفید پوست دیوونه، یه تیر میزنه تو کلت. آقای اوتیس انگار کوچیک شده بود. ساکت ایستاده بود و سایه لبه کلاه صورتشو پوشونده بود. لامونت گفت: خونه پیش عمه دولوس مونده بودی، هیچ مشکلی پیش نمی اومد، جات همون جاست، راه افتادی تو جاده از این ایالت به اون ایالت، هر شب مثل هیپیا یه جا می خوابی. آقای اوتیس جواب داد: به نظر خودم خیلی محتاط و با دقت رانندگی کردم. آیرا گلوشو صاف کرد و گفت: حالا ماجرای این چرخ. لامونت حرف خودشو زد: همین الان باید برگردی خونه با عمه دولوس آشتی کنی، این ماجرا دیگه بسه. معذرت خواهی میکنی و اون لگنم از سر راه مردم میکشی کنار. آقای اوتیس گفت: من نمیتونم عذرخواهی کنم، من کاری نکردم که بابتش معذرت بخوام. آخه چه فرقی میکنه مرد، در هر حال عذرخواهی کن. عمو جون من که اصلا نمیتونستم کاری کنم، خواب دیده دولوس، خواب دیده. ببین شما 50 سال زن و شوهرین، نصف این مدت یا تو قهر بودی یا اون قهر بوده، یا اون از خونه رفته یا تو از خونه رفتی. ای وای یادم رفته بود یه بار که جفتتون از خونه رفته بودین، خونه خالی مونده بود، کلی آدم حاضرن دست راستشون رو بدن خونه به اون قشنگی رو داشته باشن، بعد شما خونه رو خالی ول کردین و خودتون رفتین. شما که تو شبلت آواره بودی، عمه دولوس هم که روی کاناپه فلورانس میخوابید، کل فامیل رو ریختین به هم، این چه بساطیه آخه؟ لبخندی محو به صورت آقای اوتیس برگشت. آره راست میگی، اون بار من اول فکر کرده بودم من ولش کردم، اونم فکر کرده بود خودش منو ول کرده. لامونت گفت: به خدا شما دوتا عین بچه هایین. آقای اوتیس گفت: خب دست کم من هنوز زن دارم، متوجه هستی؟ دست کم من هنوز زن دارم، برعکس بعضی ها که حالا نمیخوام اسمشونو ببرم. آیرا گفت: حالا به هر حال. لامونت ولکن نبود، انگار که اصلا حرف آیرا رو نشنیده باشه ادامه داد: صد رحمت به بچه، بچه ها دستکم وقتشو دارن. بابا شما دو نفر پیر شدین، دیگه آخر عمرتونه، همین روزاست که یکیتون بیفته بمیره یکیتون بمونه، بعد اونی که مونده هی بشینه بگه چرا من اونقدر بد اخلاقی کردم، چرا باهاش کنار نیومدم، اون شریک زندگیم بود، غمخوارم بود، عمرمونو تلف قهر کردیم، اینا رو میگین دیگه. آقای اوتیس گفت: خب احتمالاً من اول میمیرم، پس نگران اون قسمتش نیستم. جدی میگم عمو. منم جدی میگم، شاید اون چیزی که از دست میری مهمترین چیز باشه، شاید اصلاً هدف از همه چیز همین باشه. اینطوری هم جالبه نیست؟ همشو از دست بده، همه رو از دست بده، مگه میشه از دست نداد؟ اینا به کنار، ببین چه عمری گذروندیم. شاید آخرش فکر کنم پسر، ما هم خوش زندگی کردیم. عجب زن و شوهر پرشر و شوری بودیم. خفن و اهل حال. آره اینو میگم. تو خونه سالمندا به این چیزا فکر میکنم. لاموند چشماش رو به سمت آسمون گردوند. ظاهرا نفهمیده بود آقای اوتیس چی میگه. آیرا گفت: خب نمیخوام حرفو عوض کنم، ولی این ماجرای چرخ تحت کنترل دیگه. هر دو مرد به سمتش برگشتن. بالاخره آقای اوتیس گفت: اوه آره، به نظرم شما دوتا دیگه میخواین برین. مگی گفت: فقط اگه کاملا خیالتون راحته که همه چیز مرتبه. لامونت جواب داد: خیالتون راحت باشه، شما بفرمایید. آقای اوتیس گفت: آره اصلا دیگه نگران من نباشین، بذارین من تا ماشین همراهیتون میکنم. بعد میان دو نفرشون به سمت ماشین به راه افتاد. لامونت از جاش تکون نخورد. قیافه منزجرش هم تغییری نکرد. آقای اوتیس با آیرا گفت: این پسر کلن بد اخلاقه، نمیدونم به کی رفته. فکر میکنید میاد به شما کمک کنه؟ آره حتما، ولی قبلش یه کمی دیگه غر میزنه. به ماشین رسیدند. آقای اوتیس اصرار داشت در رو برای مگی باز کنه. البته اول باید جاگیری میکرد و بعد در رو باز میکرد. در نتیجه کارش کمی طول کشید. بعد به آیرا گفت: حالا انگار خودش در حدیه که بتونه از کسی ایراد بگیره. مرد که مطلقه، مثل حرفه‌ای‌ها نصیحت میکنه. در رو پشت سر مگی بست با صدای خفه و آروم، جوری که مگی مجبور شد خودش در رو باز کنه و دوباره محکم ببنده. با اولین مشکل همه چی رو ول کرد و در رفت. خودش تنها زندگی میکنه، مثل کشمشی که یه گوشه افتاده داره خشک میشه. شب به شب افتاده جلوی تلویزیون. با کسی هم دوست نمیشه، چون میترسه بقیه زنها هم مثل زن خودش باشن. مگی از پنجره نیمه بازش به اون نگاه کرد و گفت: همیشه این چیزا خیلی غم انگیزه. آقای اوتیس پرسید: ولی فکر میکنین خودش حالیش هست؟ نه. آیرا رو دنبال کرد تا رسید به پنجره راننده و بهش گفت: به خیال خودش که زندگیشم خیلی نرمال و خوبه. آیرا گفت: ببین آقای اوتیس، ماشین هر هزینه‌ای برداشت حتما به من بگو، باشه؟ درو بست و سرش رو از پنجره بیرون آورد و گفت: به نظرم بهتره بهت آدرس بدم. آقای اوتیس گفت: خرجی نداره، خیالتون راحت باشه، ولی ممنون به فکر هستین. لبه یه کلاهشو کمی داد عقب، سرشو خاروند و ادامه داد: یه زمانی یه سگ داشتم، خیلی سگ باهوشی بود، اسمش بسی بود. عاشق این بود که دنبال توپ پلاستیکی بدوه. پرت میکردم براشونم دنبالش میدوید، ولی هر بار که توپ میافتاد رو صندلی آشپزخونه، بسی دماغش رو از سوراخ پشت صندلی میکرد تو و ناله میکرد و زوزه میکشید. یعنی هیچ وقت به خیالش هم نمیرسید که صندلی رو دور بزن و توپ رو از جلو برداره. آیرا گفت: منو یاد لامونت میندازه. لامونت؟ که یه جاهایی رو نمیبینه. آیرا گفت: آها آره لامونت. خوشحال بود که رابطه یه قصه و واقعیت رو درک کرده، واقعیتی که هیچ ربطی به اونا نداشت. آقای اوتیس گفت: خب دیگه وقت شما رو نمیگیرم. با آیرا دست داد. دستش سبک و شکننده بود، مثل اسکلت یه پرنده. مراقب خودتون باشین، قبول؟ خم شد و به مگی هم مستقیم گفت: خدا نگهدار. مگی گفت: خدا نگهدار، امیدوارم هر چه زودتر با دولوس آشتی کنین. آشتی میکنیم، دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نداره. خندید و یک قدم عقب رفت و آیرا موتور رو روشن کرد. پیرمرد مثل میزبانی که مهمونهاش رو بدرقه کنه همونجا ایستاده بود و نگاهشون میکرد تا وارد جاده شدن و بالاخره در آینه عقب آیرا ناپدید شد.